اطلاعات و کدها نیاز به یک دستسازی و قوام داره. محرمانه بودن اطلاعات بیماران و نسخه الکترونیک برای خودش یک الزاماتی داره. همه اینا رو هم سوار کنید، واقعا ما مشکلات داریم و این مشکلات باید حل بشه.
خب راه حل؟
خب راه حل، یک، طراحی نظام سلامت الکترونیک بر اساس اصولی که همه جای دنیا هست و ما در این زمینه در کشورمون خیلی آدم دانا داریم، آدمایی که هلث آیتی یا ترجمهش انفورماتیک سلامت درش آدمای متبحر و عالم و دانشمندی هستن و خیلیشون تو دانشگاه و خیلیشون بیرون دانشگاه دارن کار میکنن و اتفاقا چقدر نمونه موفقی ما داریم. انواع اقسام استارتاپ های اینترنتی میبینید چقدر موفق شدن، هم اقتصادی هم خدماتی. دو، فرهنگ سازی مناسب بین مردم و اراده دهندگان خدمت. و سه، اجرای مرحله به مرحله اون در تک تک شهرستان ها، استان ها و بعد در کل. نمیشه اینو یه شبه ایجاد کرد. بهترین و پیشرفته ترین شبکه های اجتماعی هم برای ایجاد باید زمان داشته باشند تا ریشه هاشون رسوخ کنه بین مردم. زمان ندیم مثل این میمونه که ما یه درختی رو فقط تنش رو یه جایی بکاریم، این درخت 24 ساعت 48 ساعت و چرم کنه یا آفت میگیره یا میخشه همون روزه اول. این از سر دلسوزی گفته میشه، نه خدای نکرده کارشکنی، نه خدای نکرده ساز ناسازگار. بنده خودم سال 96 و 97 بارها در این مورد نوشتم و گفتم و الزاماتش رو و نیاز بهش رو تأکید کردم. خودم یکی از کسایی هستم که واقعا به این موضوع اعتقاد دارم، ولی اعتقاد دارم قانون خوب رو اگه بد اجرا کنیم به قانون و به مردم ظلم شده.
و الان که داریم صحبت با هم میکنیم، خب خیلی از پزشکان از وضع موجود گلایه‌مند هستن، افرادی که به پزشکان مثل مریض ها هم که مراجعه میکنن اینها هم گلایه‌مند هستن. الان یه مقداری تا حد خیلی کمی حالا داروخانه ها هستن که این وضعیت حالا براشون یه مقدار قابل تحمل تر هستش. این رصدی که من کردم به عنوان جمع‌بندی در حد یک دقیقه بفرمایید که الان تو این وضعیت زیر ساختار هم میدونیم که مشکلات داره، تمام مشکلاتی هم که تو الان فرمودید بر سر جاش هستش. ما با هست سر کار داریم، با بایدها، حالا درسته سراغ بایدها هم باید رفت، ولی الان آنچه که هست رو باید به یک جایی رسوند که یک برایند خوب ازش گرفت به نفع نظام سلامتمون، هم پزشک منتفع بشه هم بیمار ما. الان آیا امکان اجماع وجود داره؟
من نمیدونم تا چه حد مسئولین سازمان بیمه گر علاقه‌مند به اجماع هستن یا نه، ولی این رو میدونم که برای موفقیت خودشون بهتره تو این کار یه ذره به قول معروف حتی در یه هفته آینده حرف، من نمیگم، من چون پزشکم نه و در حقیقت در سازمان نظام پزشکی هستم، مثلا میگم حرف پزشکا هیچ، با اینکه این کار ظلمه به همکارای خدا هست، حرف مردم رو بشنون، حرف کسایی که میرن تو مراکز ارائه خدمت و با درد و رنج و بیماری. یادمون نره مقام معظم رهبری بارها گفتن که ما باید کاری کنیم که بیمار غیر از درد و رنج بیماری درد و رنج دیگه تحمل نکنه. همین، من فکر میکنم الان حرفا به قدر کافی و متعدد گفته شده و به گوش مسئولین سازمان‌های بیمه‌گر رسیده. اونا هستن که دیگه در برابر این فرآیند انشالله موفق باشن. ما آرزوی موفقیت بهشون می‌کنیم. ولی عدم موفقیتشون ضربه به سلامت مردم خدای نکرده نخور.
سپاسگزارم، ممنونم از حضرت عالی، ممنونم که با ما همراه بودید. صبح خوبی آرزو می‌کنیم هم برای شما هم برای همه همکارانتون در نظام پزشکی.
ممنونم و من هم برای همه مردم عزیز ایران و شنوندگان شما به خصوص. چهارشنبه و آخر هفته خیلی خوبی باشه.
سپاسگزار، صبح بخیر و خدا نگهدار.
ممنونم، خدا حافظ.
یکی خنده هاشو بخشید، یکی بوسه هاشو بخشید، یکی گفت خدا بزرگه، یکی هم صداشو بخشید. یه نفر نوشت لبخند، یه نفر نوشت شادی، یکی زندگیشو بخشید که تو زندگی تو داری. یادم دادی تو هر حالی یکی هست که دوست داره. سپاس عزیز به خندنی دنیا خندتو کم داره. یادم دادی تو یکی هست که دوست داره. سپاس عزیز بخندمی دنیا خنده تو کم داره. یادم دادی تو هر حالی یکی هست که دوست داره. سپاس عزیز بخندمی دنیا خنده تو کم داره.
در این لحظه میهمان متخصص جناب آقای دکتر علیرضا ناجی، ریاست محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روی خط ارتباطی هستند. جناب دکتر ناجی سلام.
منم صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر، الان وضعیتمون به یه وضعیتی رسیده که مردم امیدها درشون ایجاد شده. خوشبختانه آمار فوت و تلفات بسیار پایین اومده. بیمارستان‌ها دارن به روال عادی خودشون برمیگردن. این اون چیزی است که من بیننده عادی دارم نگاه می‌کنم. طبیعتاً زحمات کادر پزشکی، کادر درمان پشت این قضیه هست، به اینجا رسونده ما رو. اما الان راهی که در پیش رو داریم رو می‌خوایم از منظر حضرت عالی برامون ترسیم بشه، ببینیم که چه اتفاقاتی باید بیفته تا برسیم به یک وضعیت ایدئال.
بله، واقعا عباراتی که گفتین خیلی قشنگ و بجا هست. واقعا وضعیت ما الان خوشبختانه به یک وضعیت مناسبی نسبتاً رسیده و ما باید این راه رو ادامه بدیم. این راه ادامهش فقط با واکسیناسیون بیشتر هست، با رعایت بیشتر هست. ما الان در مرحله‌ای هستیم که وریانتی در دنیا داره میچرخه به نام آمیکرون که خصوصیاتی داره که باید بسیار جدی گرفته بشه. حالا علارغم این که عنوان میشه که ممکن استش که علائم بارینی خیلی شدید نداشته باشه، که البته برای اثبات این موضوع باید یه مقداری صبر بکنیم تا اطلاعاتمون بیشتر بشه، اما از طرف دیگه گسترش اون و انتقالش بسیار بالاست و ایمن گریزیش هم بسیار بالاست. پس ما باید حتما به هوش باشیم، تمام پروتکل‌های بهداشتی رو به دقت انجام بدیم و متعهد بشیم نسبت به در اجتماعات وارد نشیم و در کنارش حتما و حتما و حتما واکسیناسیون رو گسترش بدیم. از مردم عزیزم میخوام که استقبالی که تا الان کردن بسیار خوب بوده ادامه بدن، تکمیل واکسیناسیون دوره اول و همینطور که الان امکانات برای ما پیش اومده و دولت محترم برای ما گذاشته که میتونیم برای 40 سال دوز بوستر رو بزنیم، حتما و حتما دوز بوستر زده بشه. الان زدن دوز بوستر برای ما از نون شب هم واجب تر هست با توجه به وجود آمیکرون که داره میچرخه و در هر صورت اینها راههایی هستن که ما باید ادامه بدیم به سفت و سخت و بسیار متعهد که بتونیم این وضعیت رو حفظ بکنیم.
خب خیلی خوب هستش، حتما این توصیه که شما کردید حتما شنوندها دقت بکنن، رعایت بکنن و همونجوری که شما فرمودید نکته خوبی هستش. ما متشکریم، وضعیت پیش اومده که میتونیم خیالمون راحت باشه افراد 40 سال به بالا بیان سراغ دوز بوستر. آقای دکتر، شما اشاره کردید به آمیکرون، به واریانت جدید. الان برای شناساییش ما دچار مشکل هستیم یا نیستیم؟ چون که اینی که به هر حال وارد ایران خواهد شد، آقای وزیر گفتن قطعا وارد ایران خواهد شد.
بله.
پس
بله.
یک سری دو راه میمونه. یک، بحث تشخیص هست، ما تشخیص بدیم. دوم این که باید بله. با این بتونیم کنار بیایم و مراقبت‌های خودمون رو ادامه بدیم. راجع به مراقبت‌ها، هم مراقبت رو می‌خوایم بفرمایید هم بحث تشخیص رو بفرمایید. آیا توان بله. تشخیص وجود داره یا نه؟
کاملاً تست‌های مولکولی که ما الان در حال حاضر به طور عادی انجام میشه قابلیت شناسایی آمیکرون رو داره. یه خبری رو در واقع خیلی دست به دست گفتن که ما کیت تشخیصش رو نداریم. نه، اینطور نیست. کیت های تشخیص روتینی که ما الان داریم استفاده میکنیم وریانت آمیکرون رو شناسایی میکنه، میگه که کووید هست. اما اینکه بگیم که این کوویدی که ما داریم آمیکرون یا سایر وریانت های دیگه است، تست های اختصاصی هست که اون هم در کشور ما قابل انجامیت داره و همینطور که دارن انجام میشه. این از بحث تشخیص، برای همین هستش که خیلی نگران این موضوع نباشه. دوم در مورد رعایت هاست. سازمان جهانی بهداشت عنوان کرده که با وجود آمیکرون ما کلن هر وریانتی اگر در دنیا باز هم بیاد ما هیچ تفاوتی در رعایت هامون و تفاوت ایجاد نخواهد شد. ما باید همون پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنیم، یعنی ماسک بزنیم، فاصله اجتماعی رعایت بکنیم، در تجمعات وارد نشیم، دست و صورت دستمون رو بشوریم. اینها
در واقع یک سری از راه‌های اولیه و بسیار ساده‌ای هستش که برای تمام جلوگیری کردن از انتقال تمام واریانت ها مورد استفاده قرار میگیره و بعد واکسیناسیون هست. و واقعا واکسیناسیون بسیار بسیار مهمه. الان وضعیتی که ما داریم در ایران میبینیم که بسیار خوب هست، مدیون واکسیناسیون و رعایت مردم هست. من از مردم عزیز میخوام که هم رعایت پروتکل ها رو بسیار بیشتر بکنن و هم اهتمام داشته باشن به زدن واکسن، چه دوره اولشون رو تکمیل بکنن، حالا از 12 سال به بالا که ما میتونیم واکسن رو بزنیم، حتما دوره اول تکمیل بشه و افرادی که الان بالای 40 سال هستن بیان و واکسن دوز بوسترشون رو بزنن. اینها راههایی هست که ما برای مبارزه با امیکرون میتونیم داشته باشیم.
تفاوتی هم نمیکنه، فعلا همون قانونی که در ماهای گذشته و سال گذشته میفرمودید سر جاش هست که بهترین واکسن در دسترس ترین واکسن هست، پس ما خیلی گرفتار برند و نام نشیم.
در صورت الان وزارت بهداشت یک پروتکلی رو جدولی داره برای زدن دوزهای بوستر و میتونن بر اساس اون این کار رو انجام بدن. انتخاب هایی رو برای مردم گذاشته که بسته به اینکه چقدر اون واکسن در دسترس باشن میتونن بزنن، چه در دسته کسایی باشن که واکسن سینوفارم رو زدن، بهاراز زدن یا برکت زدن، یا کسانی که آسترازنکا و یا اسپوتنیک زدن میتونن از واکسنی که الان موجود است به نحو احسن استفاده کنن و دوز بوستر خودشون دریافت کنن.
متشکرم آقای دکتر ناجی، ممنونم از همراهیتون، خدا قوت میگیم، متشکریم از زحمات شما.
قربان شما، خیلی خوشحال شدم.
صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
صبح شما بخیر، خدا باشه.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
جناب آقای دکتر مهدی حاجی بند، کارشناس ارشد بازار بورس و سرمایه، خبرنگار و پژوهشگر و مؤلف بازار بورس. آقای حاجی بند سلام.
آقای هاشمی عزیز، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق سرمان و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
ممنونم از شما. اول هفته پژوهش رو تبریک بگیم. شما پژوهشگر هستید تو حوزه بازار سرمایه، مشغول فعالیت و پژوهش هستید، تحقیق هستید، تبریک میگیم به شما. همه همکارانتون آرزو داریم که کشور بچرخه بر پایین، در حرکت کشور بچرخه بر پاشنه تحقیقات، پژوهش جدی گرفته بشه، احترام بگذاریم به پژوهشگرام.
ممنون از دوستتون آقای هاشمی عزیز، امیدوارم که این آرزوی قشنگ شما حتما محقق بشه.
سپاسگزارم. راجع به بورس خیلی خبرها رو میشنویم توی رسانه‌های تخصصی که به بازار سرمایه می‌پردازن، خود از ایتالیا هم حضور دارید، بارها تذکرات داده شده، خبرها مرور شده. من این خبر رو می‌خوام یک جور متفاوت‌تر نگاه کنم. اگر اشتباه نکنم 4 روز پیش حاج آقای اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضاییه، یه نکته ای رو اشاره کردن که این نکته مدت ها بود از زبان کارشناسان گفته می شد ولی شنیده نمی شد. میخوام ببینم الان فکر میکنید حالا با این وضعیت قوه ورود کرده، اینی که گفتن که ناظر بورس بدون منطق نماد و میبنده، امر و نهی های ناظر منطبق با قانون نیست. خب این نشون میده که ما بالاخره یه جایی حرف شنیده شد، اون جایی که شنیده شدم قوه هستش. چقدر الان صحبتی که آقای رئیس محترم قوه کردن میتونه کمک حال ما باشه، کمک حال مردم باشه، چون الان ما معامله و مبادله وجود داره اما در حد خرد و ریز و نمیدونم اصلا لااقل من میگم به درد بخور نیست به لحاظ اقتصادی. تفسیر و تحلیل شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون که این موضوع مهم و مورد کنکاش قرار دادید. من فکر میکنم از دو جنبه صحبت‌های آقای اژه‌ای در مورد بازار سرمایه باید نگاه پیش بشه. یک جنبه این هستش که اگر واقعا تخلفی اتفاق افتاده، این تخلف شناسایی بشه و به تا آخر کار پیش برن و فکر میکنم مطالبه یه نه تنها سهامداران در بازار سرمایه بلکه همه عموم مردم هستش که به اگر تخلفی روی داده متخلف شناسایی بشه و به اگر مجازاتی هم در نظر گرفته قرار هست بشه این اتفاق براش بیفته، این انتظار. نکته دوم این هستش که شناسایی تخلف در بازار خوبه ولی یه مقدار مثلا رنگ و بوی امنیتی کردن و به هر حال این نگاه ها رو اگر بخوام به بازار تزریق کنیم از این جنبه میتونه نامناسب باشه. یه نکته دیگه که تو فرمایش های شما بهش اشاره شد، ببینید کار اصلی سازمان بورس، یعنی یکی از کارهاش این هستش که به قولی مبصر بازار سرمایه است، باید نظارت کنه به این بازار و بالاخره ابزارهای مختلفی هم داره، ارکان های مختلفی هم داره برای اینکه جلوگیری کنه از تخلف و بروز تخلف. یه موضوعی از این هستش که آیا تخلفی در بازار اتفاق افتاده، یک، و دو، آیا با این تخلف مبارزه شده یا نه. اگر تخلفی اتفاق افتاده خب به هر حال تو جریان معاملات بازار سرمایه ممکنه تخلفات مختلفی اتفاق بیفته، ولی اگر تخلفی اتفاق افتاده و اون تخلف رسیدگی نشده و همجوری مسکوت باقی مونده، به نظر میاد که این ناظر بازار سرمایه، مفسر بازار سرمایه یا بلد نبوده این تخلف رو بشناسه، یا شناخته ساکت بوده، یا شناخته اومده یه کاری انجام بده که تخلف رو رفع کنه، مجازاتی انجام بده، ناتوان بوده. بنابراین از این بود هم من فکر میکنم که یک پای لنگی توی بازار سرمایه ماست و بنابراین من فکر میکنم یه جایی نیاز به ترمیم هم توی بازار سرمایه از این حوزه وجود داره.
الان ممانه آخرین سوال اینو بپرسم چون وقتمونم کم هستش، آیا این صحبتی که شده، حالا فرمودید که جو امنیتی نشه، چون میدونیم که سرمایه به شدت ترسو هست، سرمایه دقیقا. به شدت به قول عرب خائف هست، میترسه و نمیره اونجا که مقدار ترس باشه، الان با این وضعیت سرمایه بیشتر ترسید یا ناظره؟ چون شما ببینید مثلا ناظر یهو میاد بدونین که خبر بده اعلام قبلی کنه میبنده، الانم که تا 4 دی نماد چیو چیو بستنش، الان چه اتفاقی داره میفته؟
والا من فکر میکنم نه ناظره ترسید نه بازاره ترسید. چون حقیقتشو بخواید نماینده مجلس میدونه در 2 سال پیش هی دارم میگم فلان حقوقی فلان کار کرد تو بازار، این اتفاق افتاد، آخرش هم یه خیلی یعنی بعید میدونم بازار دیگه به این خط نشون کشیدن ها واکنش نشون بده. یک ناظرم که سر جاش نشسته داره کار خودش رو انجام میده. من در حد 30 ثانیه یه چیز عجیب تری رو بگم. چند روز پیش یه پذیرنویسی شرکت بیمه ای رو داشتیم، ساعت 9:30 تا 10 خلق الله اومدم پذیرنویسی شرکت کردم، بعد یه پیغام دادن تو حالا سایت بازار سرمایه و گفتن که آقا این سفارش ها همه مردود، دوباره از اول بیاید، از ساعت 11:30 تا 12 سفارش گیری شروع میشه. و یه عده جا موندن، بالاخره ما هم میشنویم که یه عده اعتراض دارن تو این حوزه. حالا به هر دلیلی ممکنه اون اتفاق بیفته، لاقل یه شفاف سازی کن بگو آقا چه میدونم یه اتفاقی افتاده دیگه. از این دست اتفاقات زیاده، امیدوارم همه با هم دست به دست بدین و بتونیم این مشکلات رو کم و کمتر کنیم تو بازار سرمایه.
امیدوارم چون در حال راجبه آینده صحبت میکنیم، چون الان اونایی که ضرر کردن، اونایی که همه مایی که ضرر کردیم، ضرری که قابل برگشت نیست، کسی هم نمیاد بگه آقا اینقدر ضرر کردی یا این ضررت، ولی لاقل آینده دلمون خوش بشه که آینده اصلاح میشه، بازار سرمایه هم شکل میگیره. متشکرم آقای دکتر،
سلامت باشید. یه نکته من بگم حتما. این فقط مایی که تو بازار سرمایه هستیم ضرر نکرده، اقتصاد ضرر کرده، 70-80 میلیون ایرانی از این بی‌اعتمادی به بازار سرمایه متأسفانه ضرر کردن.
متأسفانه. متشکرم، ممنونم از نکته آخری که فرمودید. صبح بخیر، خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدار.
و میریم سراغ بخش پایانیمون، شاید جذابترین بخشمون، بخش مرور خبرها با آرگن کرات عزیز از باشگاه خبرنگاران جوان. آرگن جان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر باشه. امروز در خدمتتون هستم. یه ذره شاید تم خبرها امروز بیشتر ورزشی بخواد باشه، ولی قبلش دو تا خبر بگم که به نظر من خبرهای خوبیه. یکیش درباره سامانه بارشی که انشالله تیه تقریب آگنده به کشور وارد میشه و ما شاهد بارش برف و باران در تعداد زیادی از استانهای کشور خواهیم بود. پیش بینی شده که تا 90% کشور تقریبا تا 10 روز آینده با هوای برفی و بارانی روبرو بشن، که خوب توجه به شرایط آب و هوایی که در چند وقت اخیر بوده واقعا میتونه خبر خوبی باشه. و یه خبر دیگه درباره بحث واکسیناسیون و این بحث اومیکرون هستش. خب ما الان میبینیم در اروپا و حتی در کشورهای همسایه هم خب مشاهده شده. خوشبختانه ما هنوز در کشورمون نداشتیم چنین موردی، ولی با این حال سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که احتمالا ما در سراسر دنیا با سونامی اومیکرون روبرو بشیم در چند وقت آینده. اما خبرهای ورزشی که میخوام خدمتتون بگم، خب امروز بازی لیگ برتر رو داریم، 7 تا بازی داریم، بازی واقعا فوق العاده قشنگ هم خواهد بود، بازی پرسپولیس پیکان، بازی نساجی آلومینیوم و بازی گلگهر و فولاد، بازی مهم این هفته هستن که همشون تاثیرگذارن با توجه به نتیجه که دیروز تو بازی استقلال سپاهان رقم خورد. و
آیا صدات خیلی قطع و وصل میشه؟ اگر یه موقعیتی داشته باشی صدات شما رو نداریم الان. اصلا صدات قطع شده، کامل از بین رفت و خب صدای من رو میشنوی الان بهتر شده؟ داره آریان جان صدای من میشنوی؟
الو
صدای من رو داری؟
بله.
آره صداتشون قطع و وصل میشد، خیلی ضعیف بود، الان بهتر شد.
من عذرخواهی میکنم خدمتتون. سریع بگم خدمتتون، بحث حضور تماشاگرا بود که منتفی شد تا 1 ماه آینده. ما الان طبق اعلام سیاست مقابل با کرونا ورزش به صورت قطعی تا یک ماه آینده هواداران رو در ورزشگاه نخواهیم داشت که این خب خبر خوبی نیستش. امیدواریم که هرچی زودتر حالا یه سازوکاری بیاندیشن، حداقل هوادارا بتونن از واقعا این بحث فوتبال بیشتر لذت ببرن. آخر خبر ورزشی هم که دارن درباره این پرونده 3 میلیون یورویی که برای فوتبال ما احتمالاً در پیشه، هنوز ابعادش حالا همه جوره مشخص نیست، ولی اگر یه چنین اتفاقی بیفته و قطعی بشه با توجه به پرونده آقای گیلموتس و بدهیایی که فدراسیون فوتبال داره، یه بدهی خیلی سنگینی برای فوتبالمون به وجود میاد.
امیدواریم اتفاق بیفته، چون که به هر حال عدد بالایی هست و فکرم نمی کنم افرادی که این کارو کردن پاسخگو باشن یا بشه ازشون پاسخی گرفت بشه.
دقیقاً همینطور
هستش. راجع به نکاتی که می‌خواستیم صحبت کنیم، یکی از نکات همین بحث ویلموتس هستش که نمیدونم چه آینده‌ای در پیش داریم، چقدر امیدوار میتونیم بهش باشیم یا نباشیم، این که آیا میتونیم افرادی که این ضرر رو زدن، خسارت رو زدن، دلشون رو بگیریم، این هم نمیدونیم. باز
باز من بگم خدمتتون، ما یکم مشکل اساسیمون توی چند سال گذشته همیشه این بوده که یا وکلای خوبی نداشتیم و یا اگه وکلای خوبی هم داشتیم گاهم پرونده ها رو انگار رها کردیم به حال خودش. ولی خب میشه این دفعه امیدوار بود، چون سر و صدای خیلی زیادی داشتیم ماجرای پرونده ویلموت. از همون اول نسبت به سایر پرونده ها عمل کرد بهتر بود تو تیم حقوقی، حالا جدا از اون بحث مقصران داخلیش که اصلا واقعا بحثش جداست و معمولا هم به اون صورت هم موردش خبری شنیده نشده، میشه امیدوار بود که حداقل اون مبلغی که باید پرداخت بشه اون 7-8 میلیون یورو نباشه، خیلی کمتر از این بود مبالغ باشه. ولی خب حالا باز هم رأی دادگاه بستگی داره، فعلا هنوز چیزی مشخصی، همونطوری که الان هم خب این بدهی 160-170,000 یورویی شده 3 میلیون یورو و باز هم قطعی نیست. ولی یعنی اگه ما بتونیم حالا یه سازوکاری داشته باشیم، بتونیم حالا بریم دفاع بکنیم از خودمون، شاید بتونیم این مبلغ رو کمتر بکنیم. ولی خب در مجموع بدهی فوتبالمون ورزش ما خیلی زیاده.
آخه تنها اینم نیستش، الان ما می‌بینیم که توی حوزه باشگاهیمون هم داره این اتفاق زیاد میفته.
دقیقاً همینه. من خودم اون دفعه آمار داشتم جمع می‌کردم، ما شاید بیش از 60 میلیون دلار الان بدهی داریم در ابعاد مختلف، باشگاهی ملی فقط در رشته فوتبال، حالا به غیر از شاید بدهی‌های کوچیک یا بدهی بزرگ در سایر رشته‌ها که هنوز شنیده نشده یا مثلا حالا زیاد بهشون اهمیت داده نشده.
این عدد فدراسیون‌های حالا پیشرو دنیا رو هم میتونه زمین بزنه ها، مثلا به فدراسیون های ثروتمندی مثل انگلستان، ایتالیا، اسپانیا و اینها رو هم میتونه به نابودی بکشونه. من ما چقدر یا بگم که خیلی دل بزرگی داریم که اینجوری راحت برخورد میکنیم، خیلی هم راحت، بازم داریم میبندیم، بازم داریم همجور قرارداد میبندیم. آقا یه نفر نیست که بگه کی داره میبنده، چرا میبنده، آیا نظارت حقوقی هست نیست. ممنونم ازت آریان جان، آرزو موفقیت دارم، آخر هفته خوبی داشته باشیم. ممنونم به خاطر حضور در تمام روزهای هفته. متشکرم، خدا نگهدارت. با خبرای آریان عزیز رسیدیم به پایان صبح گفتگوی امروز و این هفته رادیو گفتگو. انشالله از شنبه با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتون خواهیم بود. اجازه بدید امروز هم مثل همه چهارشنبه ها با دعا به پایان ببریم، دست هامون رو دخیل آسمان خداوند کنیم، ازش بخوایم که نگاه مهربانش رو از ما نگیره. همه با هم یک دل و یک صدا زمزمه میکنیم: الهی دوستت دارم. باز هم مثل همه چهارشنبه ها از آقای امام زمان میخوایم که شفیع ما باشه به درگاه خداوند. امروز رو هم این گونه به پایان میبریم: آقای من سلام.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
گروه شماره دو زنگ رو زودتر به صدا در
آورد. به قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو میشناسید؟
زمینی بوده؟ خیر. دریایی بوده؟ خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
دنیا. گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه
شهید رو باش. گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
در جنگی نابرابر
بفهم جنگه؟ مگه شکم زن من چیه؟ من جنگ میشناسه؟
من راک به شما بگم، ما الان عملا تو بنبست.
یک فرمانده
تیمسار ستاری هست.
تیمسار من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
کنم. از هستی ساقتتون جونشون وای نیست.
یکی آفیسر تو میکنه.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج.
یعنی چی نمیدونم؟ تو خودت تصمیم گیرنده ای.
من میگفتم ستاری بیاد مشکلات نیرو حل میشه.
پرنده ای به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تا خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
ما چی؟ پتروجوس محمود صافا؟
بالاخره از یه جایی باید شروع کنیم.
جنگنده ای متولد می شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور
ستاد ستاد بابا
به باید سینمایی از یک قهرمان
طرف شدم با اونا رو بزرگ
در سینماهای سراسر کشور.
یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه انشالله. امیدوارم در هر کجا که هستید ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. اگر عمری باشه انشالله تا ساعت 14:02 بعد از ظهر در ادامه در خدمتون خواهیم بود با ارائه این مجموعه برنامه‌ها که خدمتون اعلام میکنم. تا دقایق و لحظاتی دیگه گفتگوی اجتماعی رو به اتفاق میشنویم با موضوع طلاق، راه حل یا آسیب. علاقمندان به برنامه علمی روزنه میتونن این برنامه رو در ساعت 9:30 پیگیرش باشن که پژوهش‌های دانشجویی در حوزه نانوتکنولوژی، موضوعی که امروز در این برنامه به بحث و تبادل نظر گفته میشه. ریحانه رو میتونید در ساعت 10:00 بشنوید با موضوع مفهوم تاب‌آوری بین همسران و راهکارهای افزایش اون در زندگی مشترک در جهت کاهش آمار طلاق. روایت رنگ ها رو تقدیمتون میکنیم در ساعت 10:55 با موضوع شگرت های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی، شگرد مجادله برای مجادله. قانون مداران میتونن آوای قانون امروز رو در ساعت 11 با موضوع قراردادهای اجاره بشنوند و دنبال بکنن. در ساعت 11:46 به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. زمین که هنگام اذان ظهر به افق تهران 11:59 خواهد بود. رویداد رو میتونید به مانند همیشه در ساعت 12 بشنوید و راه حل امروز ما هم مطابق معمول در ساعت 13:15 به رفع موانع تولید کشور، رفع موانع تولید گیاهان گلخانه‌ای می‌پردازد و پایان بخش برنامه‌های ما هم در این نوبت کاری در ساعت